خانم آقا پسرا، یکی بیاد به من بگه ما آدما این همه پیشرفت کردیم و خیلی به قول خودمون خیر سرمون مدرن شدیم که چی بشه؟ قاعدتا همه این پیشرفت‌ها برای این بود که برسیم به اونجا که مثلا توی همچین دوره زمانی بشینیم تو کتاب تاریخ بخونیم که مثلا در دهه فلان قرن 18 چند ده هزار نفر به خاطر یه بیماری که الان بر ما دیگه بیماری نیست خاطر است مثلا فوت کردن. بعدم پامونو بندازیم رو پامونو چایمونو مزه مزه کنیم و برای آدم‌هایی که انقدر راحت و مفت جونشونو اون موقع‌هاشون 100 سال پیش از دست دادن حسرت بخوریم. اما طنز خیلی تلخ تاریخ اینه که تو دنیایی که آدمیزاد احساس میکنه از بس پیشرفت کرده داره میترکه، تو سال همین این سال 2014 همین امسال یه بیماری میاد به صدر اخبار به اسم ابولا، تو قاره آفریقا حداقل 6-7 هزار نفر آدمو میکشه. به خاطر چی؟ نه به این خاطر که مثلا ویروس این بیماری نام خیلی پیچیده است و نمیشه جلوشو به این راحتی ها گرفت، نه، دلیلش اینه که هنوز روی کره زمین توی بخشی از قاره آفریقا مشکل دست شستن وجود داره عزیز من. بله، دست شستن. ویروس ابولا با اون نعمه کپ کپ دبدبش در اثر شستن دست با آب و صابون به راحتی از بین میره و شیوع پیدا نمیکنه. اما دنیای مثلا پیشرفته ما هنوز با یه همچی بیماری هم مشکل داره. تا ما بفهمیم که این همه زلم زیمبویی که دورو بر خودمون درست کردیم را انداختیم، هنوزم میتونن به راحتی به هیچ تبدیل بشن، آدمو برسونن به اونجا که بفهمه داداش مری من یواش از اون قله‌های علم و تکنولوژیت بیا پایین، یه دمی هم با ویروس زده ها باش داداش.
من که وقتی از یه طرف به این همه پیشرفت بشر فکر میکنم و از یه طرف دیگه این همه تلفات انسانی رو میبینم، یاد ضرب المثل آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی خودمون میافتم. اصولا همین جوریه دیگه، یه طرف دنیا اینقدر وضعش خوبه که بحرانش فقط چاقی و اضافه وزنه، یه طرف دیگه داره از فرط لاغری و ضعف و ندونستن از دست میره. آدم وقتی زیاد به این تفاوتهای کلان آدمو با هم فکر میکنه، انقدر حالش بد میشه که ترجیح میده همون نوک دماغش رو نگاه کنه و هی این ور اونور سرک نکشه تا ببینه دنیا در چه حاله. بی خیال بابا، همین خودمون و دور و بریامون رو بچسبیم انگار حالمون بهتره.
برای این های آقا این حرفا چیه؟ آقا نظر منو شما میخوای که اینا همش خیمه بازی دیگه؟ ما سر کاریم آقا جان. بله ببین عزیز من، شما جوانی، هنوز برای شما زود فهمیدن این چیزها. ما اینجا عمر گذاشتیم، پیرم پاره کردیم، اینا همش ظاهر ماجراه. چی؟ داعش؟ طالبان؟ آقا چقدر ساده ای تو آقا، اصلا من باورم نمیشه اینقدر ساده باشی تو. ببین اینا همش صحنه سازیه برادر، اصلا تمام اینا این فیلمای خارجی میمانه. به خدا دیدی که همش میان تو این فیلماشون کشته کشته اور میکنن، چیزای عجیب غریب نشون میدن، آدم باورش میشه، اصلا یادش میره داره فیلم میبینه. که بعد یهو به خودت میای میبینی ای داد بیداد، اینا همش فیلم بود که برادر، علکی بود. بله شما تو این دوره زمانه پول خرج بکن همه چی ممکنه. الان ببین همین امسال چی شد؟ نه این یارو داعش داره از 3 نصف عراق گرفت دیگه آقا، شما باورت میشه؟ میشه؟ ای خب زود باوری دیگه آقا عزیزم. نه ببین، نه همینو میگم، من یک ساعت دارم همینو میگم. پسر اون طرف رو یادت نره، اون بغل دقت بکن، اون بغل خوب بگی دیگه، این تو با این بغای خوب کار نمی کنی با این موزر. بله برد، بله میگفتم اینا همش صحنه سازیه برد. کسی مگه میتونه آقا مگه شهر هرته جان صحنه سازی چی چیه؟ چه میدانم ما کاسبی شده دیگه آقا، میخوام من شما رو سر کار بذارن، بعدم هر موقع فرصت شد جیب من خالی بکنم. ها؟ بیا بازم میگم من دانشجوی علوم سیاسی هم عزیز من، این دانشگاه از شما جوانا پول میگیرن، مغز شما رو جسوشو بدن. آقا چرا نمیفهمی؟ ما که میبینی داریم بر اساس تجربه داریم میگیم این حرف را، علکی نیست که. ما به ما هرچی پیشبینی میکنم، پیشبینی سیاسی میکنم، درست میاد، درست میشه دیگه. از اول نه گوش کن با من، از اول من گفتم این شوروی آمریکا اینا همه با هم آقا، اینا دستشون توی کاسه، دیدی آخرش هم همین شد، الان هم همینه. به جان عزیزم تو جمع کسبه محل ما همه مسائل پیش بینی کرده بودم. مسئله اینه که ننگ کاسبیم، هی نمیام خودنمایی نمیکنیم که ما بلدیم و از این حرفا. همه فکر میکنن که ما نمیفهمیم، در حالی که من خود شخص بنده از همه بهتر میفهمم. حتی اینا که میان توی ماوره تفسیر عجق واجق میان میدن بیرون، با خودم چی آخه میخنده. بیا باشه خیلی خوب بخند دیگه. آقا من دیرم شد، من برم این امروز این توی مغازه قندی جلسه داریم با کسبه محل. پسر حواستو باشه به همه چیزا. آقا جان از من به تو نصیحت، اینا همش بازی برای شما ساده دلا، باور نکن. ما رفتیم برای خدا حافظ. پسر سر رو خوب کنم یاد کنه.
آقایی به اسم آیت الله تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هستن. ایشون چند روز پیش تشریف فرما شده بودن تلویزیون تا از یکی دیگه از پشت پرده های فتنه 88 پرده برداری کنن و در همین راستا هم ابعاد خطرناک نماز جمعه معروفی که با امامت حاج آقا رفسنجانی در تهران برگزار شد در اون ایام رو اینجوری تعریف کردن.
ما واقعا از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشت که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم و این جمعیت رو.
حاج آقا در ادامه برامون تعریف میکنن که اون بالا که بودن چه چیزای ترسناکی دیدن بین نمازگزارا که مسئله براشون مخوف به نظر میومده.
من خودم از اون بالا شاهد بودم که اینایی که آمده بودن با کفش نماز خواندن و اون زنهای کذایی و اون مردم اینا و اون شکل اینا چه کارهایی رو در پشت دیوار دانشگاه و یا بعضیشون نفوذ کرده بودن توی دانشگاه و همراهی میکردن، هماهنگی میکردن.
وای 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 چیکار میکردن مگه؟ تا حالا بهشون میگفتن فتنه‌گر، حالا شدن زنهای کذایی و نمیدونم با کفش نماز خونه ها و اینا. موجودات خیلی خطرناکی هستن، به هر حال که نمیشه باشون مدارا کرد. حقشونه که اینجوری باشون برخورد میشه، اینجوری باشون برخورد شد. اینجوری
با همه کنترل بازی که پاشد یه شعار داد بین دو نماز، نماز جمعه و نماز عصر، یه شعار داد که بعد اون ماموری کجا بود زد تو صورت اونو بیرونش کرد از نماز که صورتش هم مکروه شد.
به به و چقدر برخورد معنوی بوده بین نماز ظهر و عصر. به به اصلا مهربانی ظاهرا بیداد میکرده بین نماز ظهر و عصر. البته فکر کنم طرف شانس آورده بوده اون همه آدم اونجا بودن، وگرنه در دم به اشد مجازات میرسید، چه بس کریزگیش هم میکردن. حالا در ادامه حاج آقا تقوی بالاخره گفتن که دلیل اصلی نگرانیشون از حمله ددمنیشیانه فتنه‌گران به نماز جمعه چی بوده.
اگر میخواست نماز جمعه اون روز به هم بریزه، معلوم نبود که نمازهای جمعه دیگه به هم نریزه یا تو شهرستانهای دیگر هم بشه کنترل کرد.
بله پس اوضاع بیریخ بوده حسابی، به اندازه که حالا بعد از 4-5 سال هنوزم میشه ترس و هیجان رو تو صدای ایشون دید و شنید. ما بالاخره نفهمیدیم این فتنه چی بود آخرش. ببین آقا طبق چیزی که برادران میگن فتنه‌گرا کلا چند صد نفر که بیشتر نبودن. فتنه هم که کلا دیگه الان تبدیل شده به خاطره از بس که سرکوب شده و مردم زدن لش کردن و اصلا دیگه من نمیدونم چه جوریه تو مملکت، هر جا سخن از هرچی هست فتنه هم از یه جاییش. کم مونده بری شیرینی فروشی بگی آقا یه 2 کیلو فتنه ای تازه بده من ببرم. با فتنه که تموم شده، له شده، فتنه‌گرام که منقرض شدن. بعد شما اینقدر میان میگی خا یاد و خاطرهشو خب زنده میکنین دیگه. از بس این مسئولین ما گل و خاطره بازن. آخه گوگلیا آخه. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان،
چه خبرها کامران؟
والا فرشته متاسفانه خبره امشب باید با یه خبر بد شروع کنم. صادق ماهرو پیشکسوت دوبله ایران چند ساعت پیش در کلن آلمان از بین ما رفت و یکی دیگه از ببخشید صداهای ماندگار خاموش شد. صادق ماهرو متولد 1318 بود، کار خودش از تئاتر شروع کرده بود و یکی از قدیمی ترین کسایی بود که با کار دوبله در ایران اون هم وارد این جرگه شد و به هر حال کار کرد.
بسیار خواهی موافق باشی یک بخشی از یکی از کارهای صادق ماهرو رو بشنویم بعد تو راجبش توضیح بده.
بشنویم.
یعنی میفهمید من درست میگم به سفیر روسیه اجازه داده شده وارد اتاق جنگ بشه؟
راستش نمیدونم چطور براتون میگم قربان، ولی آیا میدونین که این کار چه عواقب وقتی برای امنیت ملیمون داره؟ مسلما اون همه چی میبینه، هر کی تابلوی علائم و اطلاعاتو.
آقای رئیس جمهور، ما به سرعت داریم به یک لحظه واقعی نزدیک میشیم، هم برای خودمون به عنوان نوع بشر و هم برای ملتمون، و واقعیت همیشه چیز مطلوعی نیست.
روح شاد صادق ماهرو، یه توضیح میتونی بدی راجع به این؟
من از کارهای ماهرو میتونم بهش اشاره بکنم، صدای خاطر انگیز و کارهایی که کرده، جای داروغه ناتینگهام تو کارتون رابین هود، صدای گوریلنگوری تو مجموعه کارتون گوریلنگوری، این دوتا از کاراش بوده. جای شیرعلی قصاب توی دایجان ناپلئون میگفته.
یکی از کاراش رو ایزو بده، یکی از کارهاش رو همون داروغه ناتینگهام رو به اتفاق بشنویم توی کارتون رابین هود.
ناتسی تو که حساب سرت نمیشه بهتره سکوت کنی.
شست قربان، منظورتون اینه جمع و تفریق یاد بگیرم؟ بله.
هیچی بابا بلش کن، اگه قرار باشه دائم داد بزنی همه جا امن و امانه، از من جدو میتونم بگم.
داروغ درسته که همه جا امن و امانه، ولی من حس میکنم هر لحظه ممکنه به زندان حمله بشه.
چی کار داری میکنی؟ میشه سر این تیرو بگیری اون طرف؟
نگران نباشید جناب داروغ، زمانش محکم بسته.
بله، بخشی از کارتون رابین هود رو شنیدیم. یک تیکه دیگه از صدای صادق ماهرو داریم در کارتون گوریلنگوری که خود گوریلنگوری رو میگفت. این هم بشنویم اتفاق.
بشنویم. گوریلنگوری، گوریلنگوری.
نه اون گوری نیست، فقط یه مجسمه انگوری.
آره یه مجسمه انگوری. انگوری، انگوری.
ای اونجا رو نگاه کن انگوری.
وای، ای اون چیه؟
خب حتما شنوندهای رادیو پسفردا کلی خاطراتشون زنده شد با صدای صادق ماهرو که البته سالها آلمان بوده، درسته؟
بله سالها آلمان بود، دوباره یه مدت برگشت ایران توی وقتی که فیلم های لورن هاردی رو در حقیقت دوبله مجدد کردن، به جای هاردی گفت اگه موافق باشید یه قسمت از اونم بشنوید.
یکی از کارهایش که الان داریم که جای الیور هاردی گفته توی فیلم دو کاراگاه ناشی که الیور هاردی رو مرحوم صادق ماهرو میگفت و استن لورل رو اگر اشتباه نکنم آقای افضلی.
افضلی، بله اصغر افضلی.
متاسفم قربان، این غیر ممکنه. میدونی رئیس آگاه بی از کابون در ساکرامنتوه و بهترین و وزیرترین کارگاه امام اگه به جبهه نرفته باشن در زنبان دولت محافظت میکنن. خب آقا شانس یادتون بوده، خوش رفتم که به اطلاعتون برسونم همین الان دوتا از بهترین کارگاه ما وارد دفتر شدن.
بله منم اجازه بده منم تسلیت بگم به بربچه‌های دوبله، خصوصا دوستان و نزدیکان صادق ماهرو و خانواده آقای ماهرو و روحشون شاد.
بله یادش گرامی.
خب کامران، خبر آلبومی موسیقیایی چی داری برای امشب؟
پشی جان اگه خاطرت باشه آلبوم پادشاه فصل‌ها به خوانندگی علیرضا افتخاری رو هفته پیش راجبش صحبت کردیم. این آلبوم سه شنبه به بازار اومد و وقتی من توی خبرها نگاه می‌کردم تا جایی که تو آمار فروش نشون میده واقعا یکی از پرفروش‌های هفته گذشته بود. معلومه که هنوزم آقای افتخاری رو مردم دوست دارن.
بسیار خب، ما هم باهات خدافظی می‌کنیم و بعد یکی از کارهای آقای افتخاری رو می‌شنویم. تا فردا کامران، خدا نگهدار.
تا فردا خدا نگهدار.
این کار اسمش هست تنهایی.
شب است و من کنج تنهایی نشستم، شاید بازایی، چه شود برگردی تو که ترکم کردی. به خدا جانم را دلم آوردی،
سلام، 21 و 30 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. وجود یک درخت چنار 900 ساله در یکی از محلات قدیمی تهران و انتقاد جمعی از فعالان عرصه تبر از مدیران این شهر به علت کوتاهی آنان در قطع نکردن به موقع این درخت و رشد بی‌رویه آن، توصیه جدید محققین به مردم مبنی بر این که در هنگام غذا خوردن خیلی آب نخورید و خشم توده‌های مردمی مبنی بر این که مسخره کردیم ما رو، یه روز میگیم بخورین یه روز میگیم نخورین، اصلا به شما چه مربوطه، خودمون میدونیم چیکار کنیم، و شروع طرح فیلترینگ هوشمند اینترنت در ایران به صورت آزمایشی و شروع همزمان تلاش دورزنندگان فیلترینگ برای بیهوش کردن فیلترینگ هوشمند. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. مصطفی کواکبیان از فعالان اصلاح طلب در مصاحبه ضمن انتقاد از سوء استفاده بعضی از اصولگرایان از کلمه فتنه یادآور شد.
عده نوعده ای را فتنه را چماخ کردن بر سر هر کسی که نمیپسندن.
در همین رابطه یکی از کارشناسان ور رفتن با فتنه کشور به خبرنگار ما گفت جنایتی که فتنه‌گران در ایام فتنه مرتکب شدند انقدر وحشتناک و بزرگ بود که نظام هیچگاه نمیتواند آن را فراموش کند. وی فتنه را به اسید پاشی بر صورت زیبا و نورانی نظام تشبیه کرد و از این همه گذشت و مهربانی رهبری نظام در برخورد با فتنه‌گران اظهار شگفتی کرده در خود فرو غلطید.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر خدمت آقای خرازی وزیر پیشین خارجه کشور رفته بود تا از خاطرات زمان وزارت ایشان گزارشی تهیه کند. آقای خرازی ضمن اشاره به حضور جک استراو وزیر امور خارجه انگلستان در تهران در زمان وزارتش به شوخی هایی که با آقای استراو در آن زمان کرده بود اشاره کرد و به عنوان مثال یکی از این موارد را اینگونه تعریف کرد.
ایشون خب یه برخوردی کرد که من در عکس‌العمل اون برخورد با دستم زدم پشت گردنش.
در ادامه خبرنگار ما که از شوخ‌طبعی انکارناپذیر آقای خرازی به وجد آمده بود قصد داشت با ایشان یک شوخی دستی اساسی بکند که آقای خرازی با مهارت خاص خودشان دست خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر را خوانده و با یک شیشکی اساسی به این عمل وی پاسخ دیپلماتیک داد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: دفتر آقا خرازی در حال تلاش برای غافل گیر کردن ایشان با یک شوخی دستی بامزه.
بله، در پایان با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی می نماییم. بابا اگه این یارو پای است به خودم برم سر وقتش دیگه، بذار من زنگ بزنم به این پسره کوشمارش. الو اکبر دست هرز معروفه. الو الو چطوری داغون؟ ببین آدرس بده بیام حالا یارو رو بگیرم دیگه. آره اکبر دست هرز کم نهر یا آبروی جامعه خبری میره. ببین آره بده آدرس رو بده منم بیام بده اومده. ای بابا اکبر از وزیر سابق میترسونن، من با ولی فقیه هم شوخی دستی میکنم. وزیر سابق که سهله ها. آره بگو کجایی. تاب
سرشید سرطلا از بوجنور سری تماس میگیرم. منو پدرم سر بساط آ